الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين اللهم اغفر جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. عرض کنم که بحث راجع به استصحاب بود و گفتیم ما در این مقدمه اول استصحاب بیش از آیان صحبت میکنیم برای این که خیلی تأثیرگذاره در اون نتیجه نهایی بحث. البته هنوز به اون جمع‌بندی که لازمه در مبحث استصحاب نرسیدیم. اجمالا عرض بکنیم که تا اینجا مطالبی که عرض شد این که مسئله استصحاب با قول آقایون در فقه بسیار تأثیر گذاره. البته تأثیر رو که آقایون نقل کردن بیشتر ناظره به مسئله شبهات موضوعی است، نه شبهات حکمیه. در فقه در این جهت خب بله انصافا خیلی تأثیر گذاره که انسان به لحاظ فقهی آثار فراوانی برش میبینه. عرض کنم که اون وقت متعرض کلمات آقایون شدیم، از کلم هنوز جمع‌بندی نهایی رو نمیخوایم انجام بدیم و دیدیم که تعابیر مختلفی است و اصلا اون نکته‌ای که در حجیت استصحاب مطرح میشه فرق میکنه که انشاءالله بعد اینها رو تفاصیلش عرض کردیم و دیده شد که در کلمات عامه تدریجاً به جای استصحاب تعبیر الیقین لا یزول به شک یا لا یزال به شک، این به اصطلاح این تعبیر بیشتر به اصطلاح مطرح بود. اونی که مطرح بود بیشتر این بود و ملاحظه شده ایزن در کلماتشون که از این قاعده یعنی یقین لا یزول به شک مطالب فراوانی رو در آوردن، حدود 7 تا 8 تا 9 تا بعضی ما اضافه کردیم، خیلی مطالب فراوانی رو از این در آوردن، حتی اساط الحقیقه و اساط العموم و اساط الاطلاق رو هم به همین برگردن. حتی گفتیم مسئله وسواس یقین لا یزول به شک، یعنی به همون مقدار یقینش عمل بکنه، به وسواس اعتنا نکنه. طبعا این مطالبی رو که ما عرض کردیم و اضافه شد یک مطلبی رو هم که اصحاب ما در مشابه این عبارت گفتن، و اون این که انسان اگر شک کرد کاری بکنه که یقین ایجاد بکنه. این در تعبیری در یه روایت از توقیات امام هادی، الیقین لا یدخل فیه شک یا لا یدخل فیه شک، راجع به ماه رمضان، و اون این که شما باید ایجاد یقین بکنید. خب احتمالا زیاد بود، چون برمیگردیم بعد جمع‌بندی نهایی میکنیم اونجا عرض بود. و عرض شد که این مسئله تعبیر که الیقین لا یزول به شک، لا یدخل فیه شک، لا یدخل فیه شک، لا ینقض به شک، لا یطفع به شک، در بعض از این تعابیرش در روایات ما آمده، این در اون چی که از پیغمبر نقل کردن به این نص موجود نیست. اونی که از پیغمبر نقل کردن فلیب نعلا مستیغن که در شک در رکعات از پیغمبر نقل شده، به اون مقداری که یقین داره بنا بکنه، فلیب نعلا مستیغن. و گفتن که این الیقین لا یزول به شک یا حتی استصحاب از همین تعبیر گرفته شد. پس این تعبیر نیست، چون داریم یواش یواش وارد بحث میشیم، سعی میکنیم تا جایی که به قول من شواهدی که الان در دست داریم تاریخ این تعبیر روشن بکنیم. از کلیم در کتابیست که در حدود قرن دوم، اواخر قرن دوم یا حتی اوائل قرن اواخر قرن دوم نوشته شده به اسم آداب امیر المؤمنین، اواخر قرن دوم. در این کتاب به اصطلاح یا اوائل قرن سوم، در این کتاب در این حدیثی که معروف است به حدیث اربعمعه هست، امیر فرمودن فان الیقین لا یدفع بالشک یا لا ینقض بالشک، دو نسخه داره. راجع به خود این کتاب آداب امیرالمؤمنین، راجع به این روایت و حدیث اربعمعه و سندش و تاریخش و خصوصیاتش انشاءالله، چون مرحوم شیخ این حدیث علامه رو توی آقایان ما هم توی استصحاب آوردن، در اونجا دیگه متعرض میشیم، اینجا جاش نیست. و اگر این روایت درست باشه، حدیث علامه قابل قبول باشه، در حقیقت این اصطلاح علی یقین لا ینقض به شک، این در اصل برمیگرده به امیرالمومنین صلوات الله علیه، اول کسی که از در دنیای اسلام این تعبیر فرمودن، امیرالمومنینه، فان الیقین لا ینقض به شک. حالا اول این درست هست، ثابت هست یا نه، و علی تقدیر سعود مراد چیه، اون بعد ان شاء الله بحثشون. اما با قطع نظر از این روایت، دو سه تا روایت صحیحه ما از زراره داریم که در روایت صحیحه لا تنقض الیقین به شک ذکر شده، این که دیگه نمیشه. پس این که قدر متیقن و واضح از اصطلاح فعلا پیش ما اوائل قرن دومه، یعنی روایت زراره مثلا سال 130 140 120 130 اینها باز باشه، علی حال اول قرن دوم. و چون زراره بین اصحاب ما امتیازش اینه که بین علمای اهل سنت درس خونده بوده پیش حکم ابن عتیبه و دیگران، احتمال داره که از اواخر قرن اول و این اصطلاح رایج شده باشه الیقین، چون عرض کردم در روایاتی که ما الان داریم این تعبیر الیقین و نقض و شک منحصر در روایات زراره است. داریم از امام عسکری ان الیقین لا یدخله الشک، لکن این تعبیر لا ینقض که با همین تعبیر لا یزول و به شک الیقین لا یزول، و عرض کردیم انصافا تعبیر لا ینقض دقیق تر و ظریف تره تا تعبیر لا یزول، توضیحاتش گذاره. این حالا فعلا اجمالا ما اینجا وارد بشیم تا ببینیم وضع این استصحاب و تاریخش در دنیای ما. البته مناسبه بودیم مقدار متعرض کلمات معتزله اینها بشیم، اینا رو گذاشتیم اینشان در وقتی که استدلالا رو اجمال نرمو که بعضی از کلمات اونها رو بخونیم، چون اینجا خیلی طول کشیم. و اما به لحاظ تاریخی عرض کردیم یک ضابطه ای رو که مباحث اصول در دنیای اسلام اول که مطرح شد در ضمن فروع فقهیه، این قاعدش عرض کردیم. مثلا در دنیای اسلام ابتدا که اصول مطرح شد به عنوان بحث اصولی نبود که مثلا استصحاب حجت یا نه، این تعبیر نبود. از کردیم قرن اول، نیمه های قرن اول، یعنی از زمان صحابه تقریبا بعد از ارتحال پیغمبر اکرم صلوات الله السلام علیه، نخستین شیئی که در معارف اسلامی شروع شد فقه هست و تفسیر، اول اینه. اصولا حدیث و اینها مطرح نبود، فقه مطرح بود و تفسیر، تدریجا عقاید مطرح شد، تدریجا حدیث مطرح شد، و اواخر قرن اول دیگه فقه رسما عنوان پیدا کرد، مثل فقهای سبعه مدینه که یکیشون هم مثلا همین به اصطلاح قاسم بن محمد، قاسم پسر محمد بن ابی بکر، همین که پدر خانم حضرت باقر هم هست، یعنی جد مادری امام صادق سلام الله، خود این جزء فقهای سبعه است در مدینه. قاسم پسر محمد به خلاف پدرش در خط سیاسی نبود، مرحوم محمد در جریان رفتن به مصر از طرف امیرون شهید شد در توسط امراض خبیث. به هر حال اما قاسم جزء فقهاست و توی روایت ما مدحش شده که این حتی ایمان داشت به امامت امام باقر، اما خیلی ابراز نمیکنه. به هر حال این قاسم محمد و سعید بن مسیب زیادن، یا نمیخواد وارد بحثش بشه، انصافا این خط فقهی شروع شد و عرض کردیم تقریبا بزرگترین فقهای اسلام که آراء اونها ذکر میشه تا آخر قرن دوم. حالا مثلا احمد بن حنبل که وسط قرن سوم، این تقریبا 1641 وفاتش، الا مثل شافعی و مالک و ابو حنیفه و دیگه همجوری حساب بکنه، ابن جریج و دیگران خیلی زیاده ماشاءالله، و ائمه خود ما امام باقر و امام صادق و اینها در قرن اواخر قرن اول و تمام قرن دوم. از اواخر قرن دوم اصول شروع شد، یعنی اصول رو یواش یواش جدا کردن فقها، و از همون نیمه های قرن دوم رجال شروع شد. اینا یواش یواش شروع شد. حدیث پیش اهل سنت اوجش قرن سومه. اوج حدیث پیش اهل سنت در قرن سوم. و حالا مجرد ما این توضیحات رو کران عرض کرد. اما اصول که شروع شد یا مثلا رجال، اول رجال که شروع شد بیشتر مثلا رو مسئله توثیق بود این سره هست یا نه، چون رجال بعد توسعه پیدا کرد، طبقات آمد، تمیز آمد، خیلی چیزا دیگه بهش اضافه شد. اینا مراحل بعده، اولش باید توثیق بود آیا این سره هست یا سره نیست. اصول هم که مطرح شد در زمان صحابه هم مطرح شد، لکن به عنوان به اصطلاح مصادر تشریع. در قرن دوم، اواخر قرن دوم بیشتر طرق اثبات، مثلا در قرن اول مطرح شد همین استصحاب حجت هست یا نه، قیاس حجت هست یا نه، استحسان حجت هست. اینا قرن اوله، تنظیمش تو قرن دومه. ولذا تدریجا اصول اهل سنت در دو محور اساسی تنظیم شد، یکی راجع به مصادر تشریع، یکی راجع به طرق اثبات. دقیقا استصحاب جزء مصادر تشریع بود، اجماع مثلا در پیش اهل سنت جزء مصادر تشریع بود، لکن پیش شیعه تدریجا طرق اثبات شد، عوض شد حالتش پیش شیعه. اینو خوب برای همیشه برای اینکه دقت بکنین مطلب چی بوده و به کجا رسیده. لذا استصحاب در قرن اول که مطرح میشه یا اول قرن دوم بین فقها بیشتر تو مسائل فقهی مطرح میشه. ما برای اینکه این تاریخ مسئله روشن بشه که چی جوری مطرح بوده، چند تا فرع فقهی که معروف بوده در باب استصحاب اینجا ذکر میکنم، چون تو اون ما هم روایت داریم، به خاطر روایت خودمون هم هست که آیا از اون روایات ما میشه مطلبی رو استفاده کرد یا نه. یکی از اون فروع فقهی که آقایان بعدها اسمش رو استصحاب حال اجماع، حالا بعد توضیحش عرض میدم چرا اسمش گذاشتن، سابقا اشاره کردم بعد توضیحش عرض، در جایی است که انسان تیمم کرده، آب نداشته، وارد نماز شده، در اثناء نماز آب پیدا کرد، کسایی که غالب استصحاب بودن میگفتن استصحاب بکنه و ادامه بده استصحاب بودن، کسایی که غالب استصحاب نبودن میگفتن نمازش باطله، دو مرتبه باید وضو بگیره نماز بکنه. البته تو این مسئله مسائل فقهی یک خصلتی هست، خوب دقت بکنین فرقش با، یعنی مشکلش با مسائل اصولی این، یعنی بعدها که اصول جدا شد این نکته و ظرافت در مسائل فقهی ممکن است در یک فرع فقهی غیر از یک نکته اصولی شایع نکات دیگری هم باشه. وقت ما یه تعبیری کردیم، حالا چون بعد مرحوم ناینی فرق بین مسئله فقهی و قاعده اصولی و مسئله اصولی و قاعده فقهی رو تنبیه دوم و مقدمه دوم اونجا انشاءالله اشاره کنیم، این طور شد اون چه که مربوط به ابواب فقه باشه اسمش اصول گذاشتن، اون چه که موردی باشه فقه گذاشتن، حتی تلازم، اگر تلازم به کل ابواب فقه مثل تلازم بین وجوب شه یا مقدمه، این اصولی اسمش. اما تلازم مثلا بین این که اگر شارع اجازه داد به زن مثلا کشف وجه بکنه، این تلازم داره با جواز نظر یا تلازم نداره، این اسمش فقهی گذاشتن. پس تلازم های موردی میشه فقهی، تلازم هایی که عمومی میشه اصولی. روشن شد؟ ولذا یک مشکلی داره وقتی یه فرع فقهی مطرح میشه. یعنی من میگم برای اینکه هر فرع اینجا بحث ما در فقه نیست، لکن وقتی اصول میاد تو فرع فقهی این مشکل پیدا میکنه. ممکنه اون فرع فقهی به لحاظ فقهی یک نکات خاص خودش داشته باشه، مثلا تو همین مسئله پیدا کردن آب در اثناء نماز، چون یه مسئله دیگه هم هست اون فقهیه اون اصولی نیست، حرمت قطع صلات، مسئله خوب دقت بکنید تمیز داده بشه کجا فقهیه کجا اصولیه، یا به قول آقایون بعدی ما کجا قاعده فقهیه، که در این شاء تنبیه بعدی مقدمه بعدی متعرض میشه ولو به نحوه اجازه.
قاعده معمولا قاعده اصولی اصلا به اینجا نمیرسن
ها، این بعد شد. من تمام نکته رو میخوام اینو بگم، قبوله، میخوام بگم اگه در قرن اول یه فرع فقهی آمد که یه نکتهش استصحابه، ممکنه نکته فقهی هم توش باشه، من دارم اینو میگم. اما بعدها که اصول مدون شد اون نکات فقهی رو خارج کردن، شد مسئله اصولی صرف. اینی که شما میفرمایید این بعد شد، یعنی یه دفعه شما تو مسئله قطع صلات در اثناء نماز یه دفعه فقط رو اصولی سر فکر میکنی استصحاب بکنی و نکنی، یه دفعه نه نکات فقهی هم وارد میشه. یکی از نکات فقهی لا تبطل اعمالکم، قائل بودن که قطع فریضه نمیشه کرد، یعنی ممکن است اونی که در نتیجه تأثیر گذاری داشته باشه فقط استصحاب نباشه، حرمت قطع عمل هم باشه. خوب دقت بکنی، اگر استصحاب باشه میشه اصولی، حرمت قطع عمل میشه فقهی. هر چی که موردی بود اسمش فقهیه، هر چی که عام بود در عده از مسائل اسمش اصولیه. این قاعده کلی، این راهی رو که ولذا تدریجا در قرن سوم دوم اواخر قرن دوم تدریجا به این فقه افتادن، بیان در فقه اون چیزایی که عامه جدا بکنن اسمش شد اصول. برازم تو این مسئله اگر دقت بکنن هم اقوال و هم نحوه استدلال بعضی نکاتش اصولی است، بعضی نکاتش فقهیه، اینا خلط نشه. من خواستم این نکته رو بگم. این خلط چرا پیدا شد؟ چون اول اصول در ضمن فقه بود، جدا نشده بود. لذا الان هم عرض کردیم وقتی نگاه میکنیم خود اهل سنت اصولی هی سعی میکنن استصحاب رو، ما از کتاب الاشباح و النظار سیوطی در قرن دهم خوندیم، ایشون 7-8 تا قاعده برمان علی یقین لا یزول بشه، یکیش هم اساطیر الحقیقه. با اینکه ما اساطیر الحقیقه اصلا اصل لفظی میدونیم، اصل عملی نمیدونیم، ایشون اساطیر الحقیقه رو آورد توی ضمن علی یقین. بعد در آخرش گفت که بعضی از اصولیان به کل اینها میگن استصحاب. حالا خیلی خنده‌دار شده، شما تا حالا نشدین کسی به اساطیر الحقیقه بگه استصحاب؟ اگر لفظ هم بشه بعد معنای حقیقی نه معنای مجازی، تا حالا نشدین به ذهن شما نیومده کسی بگه اسم این استصحابه؟ اما خوندیم، مخصوصا من خوندم این عبارت ایشون رو، که در میان اهل سنت این فکر هست. این یه نوع تشویشه، یعنی این سرش اینه که خیلی واضح نبوده حدود مسئله و زوایایی که در مسئله مطرحه. لذا من خیلی طولانی صحبت کردم، برای اینکه معلومش در تاریخ اسلامی، در تاریخ فقه اسلامی و اصول فقه یه مشکلی در این جهت پیدا شده. تا قرن اول و دوم چون اینا تو فقه می آمد گاهی خصوصیات فقهی عارض می شد، این تو قرن اول و دوم، بعدها اون تصویرشون از مسئله اصولی واضح نیست، اصلا اون نکته فنیه در اصولش واضح نیست. لذا ما این مقدار طولانی صحبت کردیم و لذا مثلا مرحوم ناینی وقتی که معنای استصحاب کرد، بعد آقای خویی گفت ما نمیشه معنای استصحاب یکی بگیم، بعضیا اماره میدن بعضیا اصل میدن، با دو تا تعریف بدیم. معلوم شد نه بیش از دو تعریفه، مثلا نکات فراوانی هست. و بعد اصلا این تعبیر استصحاب برداشتن که در یقین لا یزال به شک، وقت تو فروع علی یقین لا یزال به شک گفتن الاصل بقاء ماکان و هو الاستصحاب. اینو فروع بعضی گفتن نه کل این معانی که علی یقین خوندیم عباراتش خوندیم اینا کلن بهش استصحاب گفته میشه. البته دقیق نیست، احتمالاً سیوطی اشتباه کرده، انصافاً اساطیر الحقیقه که استصحاب داره، این که مثلا گفت آب بیار، آب یعنی خودش، بیار یعنی خودش، این چه ربطی به استصحاب داره؟ علی حالا خوندم، من مخصن عبارت خوندم که این گفته شده، لااقل این بحث مطرح شده و ما اگر میخواییم روشن بشه بحث باید تمام این نکات رو در نظر بگیم. بله، پس در مسئله یکی از این مسائل کسی که متیممه و در اثناء نماز آب میبینه، کسانی که قائل به استصحاب بودن مثلا تمام بکنه. بعدها اسم این شد استصحاب فی حال الاجماله، یه توضیح مختصر، چون بعد میخوام یه عبارتی هست که بعد میخوام بخونم بعد توضیح میدم. و این مسئله به عنوان فقه مطرح شد. البته در فقه خصوصیات داره، چون فقدان آب گاهی به خاطر سفر، گاهی به خاطر مرض، گاهی و جهات دیگه، یک نکات دیگه هم تو این مسئله هست که فقهیه که الان نمیخوایم وارد بشیم. در این کتاب المجموع که مال به اصطلاح مال نوویه، المجموع به نظرم از این چاپ جدید 10 جلدش 9 جلدش مال نووی است، بقیهش مال یکی دیگه از پسر برادرش مثلا خارج. علی این جلدها مال نووی است، این جلد 2 المجموع بسیار کتاب نافعیه انصافا، جزء عیون کتب فقهی اهل سنت، مخصوصا قسمتی که خود نووی نوشته. این ایشون از علمای شافعی است. اصل کتاب المهذبه که مال ابو اسحاق شیرازی است. از علمای بغدادی شافعی است و معروفه، ابو اسحاق شخصیت خارجیش هم معروفه غیر از شخصیت علمش. این کتاب مجموع بسیار کتاب مفیدیه انصافا. در این چاپی که دست من هست در ابواب تیمم صفحه 337 در جلد 2 اینطور داره، میگم فروع زیاد من همه فروعش نمیخوام بخونم چون اونا نکات فقهیه، من خیلی اصرار میکنم خلط این نکات با هم دیگه نشه. فی مذاهب العلماء فی من وجد الماء فی اثناء صلاة السفر، چون حذرش نکته دیگه داره که اون فقهیه. قد سبق ان مذهبا المشهور لا یبطل صلاته، لا یبطل صلاته شد به بل یتمها ولا عادت علی، چون یه بحثن که اصلا قطع بکنه یا نکنه، اصلا بحث اینجوری نه، همه فقهیه. حالا دقت بکنی، این که مذهب مشهور و رأی شافعی یتمها ولا اعادت علی، این رو مبتنی کردن بر استثناء، گفتن تا حالا وظیفش این بوده که نماز بخونه، حالا وظیفش اینه. و این استصحاب در شواهد حکمی است. عرض کردم وقتی میگیم استصحاب در شواهد حکمیه یعنی استصحاب جزء مصادر تشریعه. عرض کردم اصولا در زمان صحابه با فروع زیادی روبرو شدن که احکامشون گفتن در روایات ما نداریم، از پیغمبرم نشنیدیم، در قرآن هم نیامده. لذا از عصر صحابه شروع کردن مصادر تشریعی پیدا بکنن، یکیش رأی بود، یکیش استصحاب بود، یکیش استحسان بود، یکیش اجماع بود. از کردیم اجماع هم بیشتر زمان این دومی، چون خب خیلی مسائل جدید رو برو میشن، یک مجمع مشورتی داشت، 30 نفر بودن، 15 تا از مهاجرین، 15 تا از انصار با اینا مشورت میکرد، نتیجه نهایی که توافق میشد میامد اعلام میکرد، این شد اجماع. مثلا زیربنای اجماع از اینجا شروع شد، اسمش به لزام اگه دیده باشین تو معالم هم داره، اجماع اهل الحل و العقد تعبیر کرده، اتفاق اهل الحل و العقد. اجماع رو ابتداعا به عنوان اتفاق اهل الحل و العقد، یکیش هم این بود، یکی از راه ها این بود. و لذا عرض کردیم استصحاب در شبهات حکمیه یک نکته داره، استصحاب در شبهات موضوعی، اونی که خیلی زیاد در فقه در شبهات موضوعی است، در شبهات فقهی هم هست اما اینقدر زیاد نیست، اما در موضوعی خیلی زیاد. خب جناب آقای شافعی خب متوفای 234 یعنی قرن دوم، ایشون استصحاب الان در کتب اصول به خود شافعی استصحاب نسبت دادن که قائل به استصحاب بود. ببین اینجا فرع فقهی آورده، یتم ها ولا عادت علی، دقت کردید این فرع فقهی است، لیکن در کتب اصولی اگر نگاه بکنید نوشتن شافعی کان و به قال مالک. مالک خب قبل از استاد شافعی هم است، قبل از شافعی فوت کرده، پس این میخوره به میانه های قرن دوم، یعنی اونم قائل به استصحاب در شواهد حکمیه بوده. اسحاق ابن راهوی از بزرگان علمای کوفه است. راهوی کلمه فارسیه، عرض کردم ضبط این کلمه در لغت فارسی صریح میگن راهویه بوده، مثل سیبویه، قلویه، لیکن فعلا قوله به میخوریم بلا ضبطش میگن اون بود، چون خودش میگه پدرم و ما در سفر بود، پدرم و مادرم در سفر، من زایید مادرم رضا به من، نه اینکه تو راه پیداش کردن، در سفر به دنیا آمده، نه اینکه بچه صدرایی باشه. آخه بهش گفت چرا به تو راهوی میگن؟ گفت برای اینکه من در سفر به دنیا آمده. به هر حال اسحاق ابن راهوی از بزرگان ائمه، این هم در قرن دوم اوائل قرن، این هم از بزرگان فقها، جز مذاهب معروف دنیای اسلام قبل از انحصار، قبل از اینکه انحصار در مذاهب اربعه بشه، یکی از مذهب اسحاق ابن راهوی خراسانی است که اهل کوفه است. و ابو ثور هم بزنم کوفی باشه مال اطمینان، ابن المنذر، اینا بعدن. داوود قرن سومه، داوود همین صاحب مکتب ظاهری و هو روایتون عن احمد، نقلم شده این مطلب یعنی استصحاب، اینم قرن سومه. پس از قرن دوم و سوم استصحاب وارد فقه شده در شواهد حکمیه. من عمدن این مقدار رو میخونم، یعنی میخوام بگم از تابعین نداریم الان، مثل حسن بصری، از صحابه هم نقل نشده، دقت میکنه؟ اونی که الان اینجا نقل شده این اسما، اینا همه قرن دوم و سوم هست. از قرن اول فعلا نیده. و قال سفیان ثوری و ابو حنیفه و المزنی یا مزنی انهو تبتل. سفیان از قرن دومه، 165 به نظرم. سفیان به اساس جزو مخالفین دستگاه بود و لذا در حال اختفا زندگی میکرد. به قول امروزه چی میگن؟ زندگی تیمی در خانه تیم. در بله بله همینه که جزو عرف هم. صوفی به این اصطلاح نبوده، خیلی تاریک دنیا و اهل زهد و اینا بوده، لذا تو این کتاب های مثل تذکرت اولیاء عطار دیگر آمد، حلیت الاولیاء ابو نعیم اصفهانی. و قال سفیان ثوری که این هم قرن دومه، و ابو حنیفه که این هم قرن دومه، تقریبا معاصر با امام صادق، گفته شده دو سال بعد از امام صادق فوت. و المزنی که از به نظر مزنی در اینجا شاگردای جناب آقای شافعی باشه، قرن سوم اگر باشه، و هو اصح الروایتین عن احمد، استصحاب رو قبول نکردن، هر کی گفت تبتو روشن شد. پس معلوم شد که این مسئله استصحاب در شبهات حکمیه طبق این لیستی که الان دست ما هست. من مخصوصا میگم اینو میخونم برای اینکه اگر در کتاب ها دیدین از تابعین یا صحابه نقل کردن اونا بهتره. اونی که من الان دیدم این مقداره، جای دیگه هم دیدم، اما خیلی بیش از این فعلا دست ما نیامد. از قرن دوم جلوتر نتونستیم بریم. یعنی به عبارت اخرى ما یه اصطلاح داریم، قرن تابعین، عهد تابعین، بعد عهد صحابه، بعد تابعین، بعد فقها. از عهد فقها شروع شده، ابو حنیفه و به اصطلاح سفیان ثوری و با هو اصح الروایتین عن احمد و نقله البغوی. این کلمه بغوی چون منطقه اسم نظرم نزدیک هرات ها نوشتم، اسمش باغ بود اصلا مشهور بود، نسبت به اون بغ میگفتن تخفیفا بغوی، بغوی مراد اونه. و نقله البغوی عن بله عن اکثر العلماء. و قال ابو حنیفه الا ان یکون صلات الایدین او الجنازه. ببینید این صلات ایدین و جنازه اینا تفصیل تو استصحاب نیست، اینا تفصیل در نکته فقهیه. دقت کردین؟ خیلی دقت، چون پیدا کردن مبنای اصولی بین کلمات فقها در قرن دوم خیلی مشکله، چون با یه فرع فقهی همراه شده، ما بخوایم تجرید بکنیم مشکل داره. بله. بعد وحتج من قال یبتل به قوله تعالی فلم تجدو ما ان، و به قوله فاذا وجد تلماء فامسی فامسه جلدک و لان ما ابتل تار. بعد شروع میکنه استدلالایی که میگه که حالا وارد اون بحثش نمیشیم، چون بحث فقهی هم هست، جمع بین فقهی نشده. بله. وحتج اصحابنا، دقت بکنید، وحتج اصحابنا چون خودشون شافعیه، شارح و ماتن هر دو شافعیه، وحتج اصحابنا شوافع به عموم قوله لا تنصرف حتی تسمع صوتا او تجد ریحا. اون روایتی که در باب حدث بود من سابقا عرض کردم، اگه یادتون باشه، دو تا روایت اهل سنت ندارن که ما هم هر دو رو داریم، یکیش در باب حدثه که پیغمبر لا تنصرف حتی تسمع صوتا او تجد ریحا، یکی هم در باب شک در رکعات فلیب نعلام استیقن، اگه یادتون باشه این دو تا. ایشون ببینید وحتج اصحابنا به عموم قولی لا تنصرف حتی تسمع صوتا، و این روایت ما رو که در باب حدثه، تسمع چه ربطی به تیمم داره، چه ربطی به نماز داره، چه ربطی به آب داره. ایشون میگه به عموم و هو حدیث صحیح و هاد الحدیث و این ورده علا سببن که حدث و وضوع و اینا باشه، فتمسک به عموم لفظ لا به خصوص المعنى سبب. اینجا خوب ننوشته فتمسک به عموم المعنا، سابقا هم خوندیم معنا عامه، لفظ خاصه، لفظ در خصوص حدث و طهارت و احتمال نقض طهارته، اما معناش عامه، شما اخذ به حالت سابقه بکنید. خب دقت کنید، فتمسک به عموم المعنا، این شرح دارم اگه اتون باشه مفصل اینو توضیح دیم. و عیناً شبیه این بحث، سبحان الله، عیناً شبیه این بحث بین اخباری ها و اصولی ها شد. اخباری ها من جمله بعدها که آمدن اون حدیث زراره فل نه کن تعالی یقین موضوعه که ولی هم بقیله که انتن غزل یقینه به شک ولی تن غزل، گفتن این حدیث خاص است به باب وضوع، تعمیم نداره. اصولی ها گفتن نه، اونجا البته اصولی های ما به عموم لفظ هم توسط کردن ولی تن غزل یقینه به شک، اونا اخباری میگوستن این لا تنقض ناظر به همون حدیثه و لا تنقض این لا تنقض یقین وضوع، دقت کردیم؟ اونا آمد دقت بحثی، ببین خیلی عجیبه، اینا در قرن دوم این بحث مطرح شد، در قرن یازدهم هم دو مطرح این بحث و این اصولی ها و اخباری های شیعه مطرح شد. اخباری ها آمدن گفت این اختصاص به وضوع داره، اصولی ها گفتن عموم داره. بله، عند اصحاب ان علل مختار عند اصحابنا و غیرهم من اهل الوضوء من اهل الاصول. خب ایشون داره تصریح میکنه که ما تمسک میکنیم به استصحاب، بعدم نکات فقهی داره که از محل کلام ما خارجه و روشن شد سر تمسک اونام به استصحاب اینه که ما ولو در مورد، چون مثلا اون قسم شبهه موضوعی است، آخر مشکل شبهه موضوعی است، نمیدونه مثلا وضو داشت نمیدونه حدث شد یا نه، خوابش برد یا خوابش نبرد، اون شبهه موضوعی است. ما نحنفی شبهه حکمی است، حکم الله، این از زمین تا آسمان با اون فرق میکنه. ولذا عرض کردم ما شبهات اون چه که ما الان روایت داریم تمام در شبهات موضوعی است، در شبهه حکمی نداریم. این راجع به اهل سنت. پس در پیگیری که تا حالا انجام شد، اونه که تا حالا من بهش رسیدم انصافا یه چیز درست و درمونی از عهد صحابه عرض کردم، چون از امیرالمومنین نقل شده من کان علی یقین فاصابه شک، این نقل شده، اما عرض کردم درست و درمون، چیز درست و درمونی که الان از عهد صحابه داشته باشیم فعلا در دست نداریم جز همینی که از امیرالمومنین نقل شده. در میان مصادر اهل سنت هم مسئله درست درمونی راجع به این مطلب از به اصطلاح اهل صحابه و از تابعین نقل نشده، اما از چیز نقل شده به اصطلاح از عهد فقها از قرن دوم و سوم، از عهد فقها این مطلب آمده. حالا این راجع به این قسمت. و اما همین مسئله، نکته ای که میخوام بگم اینه، این که خیلی برای ما خیلی مهمه، همین مسئله به عینها تو روایت ما آمده، البته نه با اون فروع فقهی که اهل سنت داشته باشن، خود این مسئله در فروع به اصطلاح ما پیدا شده و این محل بحث شده. حالا من چون یک مقدار روایات رو خوندم، یعنی عبارات اونها، یه مقدار روایات خودمون رو هم بررسی بکنیم ببینیم که بین اصحاب ما از چه زمانی و چگونه مطرح شده. در این نسخه ای که اجام الاحادیث این چاپ جدیده، جلد دومه، یعنی سومش، دوم طهارت، جلد سومش از کتاب جامع الاحادیث که باب تیمم صفحه 118 باب 12 تیمم، یه روایتی که بله روایات ما، البته در اونجا یه قولی از بین عامه هست که من نخوندم، اونم حالا نکته شو بگم چون به درد ما نحن پیشاد بخور، یه روایتی از قول عامه هست که اگر گفت الف الله اکبر که مخواد بگه تکبیر، تا همزه رو گفت الله آب پیدا شد، اون گفته نمازش بخونه دار، اما الله اکبر تمام شد آب پیدا شد نمازش ادامه بده. اون نکته موضوعیه، ربطی به باب استصحاب نداره. اون نکتهش اینه که اگر حمزه تو گفت الله مخواد شروع بکنه آب پیدا شد، اصلا وارد نماز نشده، اما الله اکبر تمام شد وارد نماز شده. این تفصیل رو دارن در کتب. این نکته رو میخوام بگم چون در مانع حنفی نکته دیگه آمده که این لطیفه، حالا این نکته هم در ذهنتون باشه. روایاتی که ما در اینجا داریم اینا در حقیقت حدود سه طایفه است. اولا یه روایت دو بابه، هم باب 12 هم باب 13. حالا من اول باب 13 رو میخونم. یه روایت از زراره است که مرحوم شیخ منفردن در استبصار و تهذیب نقل کرده از حسین بن سعید ان حماد که این حماد ابن عیسی است عرض کرده، ان حریز، حریز ابن عبدالله معروف، ان زراره. این روایت حریز، کتاب حریز، کتاب بسیار معروف و مشهوریه، لیکن یه مشکلی که درش هست، حقیقت دو سه تا مشکل داره، یه مشکلش الان بگیم، مشکلات بعدیش هم بعد اشاره بکنیم. یه مشکلی که درش در این کتاب حریز هست این است که نسخش مختلفه، یعنی بعضی قسمتاش در هر مصدر ما آمده، یعنی هم شیخ آورده، هم کلینی، هم فقیه، بعضیاشو نه، مثلا کلینی تنها آورده یا فقیه تنها آورده. این روایت حریز به لحاظ تاریخی دیگه، حالا نمیخواستیم وارد بحث اصول، لیکن چون یک کتاب اصلی است عرض کردیم، به لحاظ تاریخی اینجوری ما تحلیلش میکنیم، تحلیل تاریخی ما، اصل این روایت به نحو شفاهی از مثلا اینجا قال قلت لابی جعفر، ایشون اسم ابی جعفر رو بردن، ابی جعفر اصطلاحا در عهد تابعین حساب میشه، چون امثال جابر رو دیدن، جابر بن عبدالله، پس این به لحاظ زمانی قبل از اون زمانایی است که فقهای اهل سنت هست. ایشون اول قرن دوم رحلت ایشان سال 14 بنابر مشهور، خود ایشان متولد 57 هست، یعنی 4 سال قبل از حادثه عاشورا و قبل از کربلا، و در کربلا هم بودن حضرت باقر سلام الله علیه. پس اصل حدیث به نحو شفاهی بوده، قال قلتو، شاید هم زراره نوشته، اما ظاهرش به نحو شفاهی، امام نوشته نداشتن، حالا زراره نوشته نه، زراره هم که آمده به کوفه ظاهرن، اگر هم نوشته نوشتش نداده، ظاهرن اینطوره، چون اگر نوشتش میداد تو فهارس اصحاب ما ذکر میشد که ذکر نشد. این طبقش هم ظاهرن شفاهیه، طبقه بعدیش که حریزه کتابته، یعنی حدیث در مدینه صادر شده، در کوفه نقل شده و در کوفه تدوین شده. من این نکته رو خیلی تکرار کردم چون این خودش ایجاد گاهی مشکل هم میکنه که حدیث در مدینه تدوین شده باشه در کوفه تدوین شده با فاصله. و حریز یکی از شاگردای زراره است. اون نکته دومش هم الان بگیم، چون زراره شاگردهای متعدد داشت، اینو ما توضیحاتش رو به ذهن خودمون رسیده که نسبت به شاگردها گاهی تو مطلب واحد اختلاف هست، و تصادفا این شاگردها همشون، این چند تایی که ما میشناسیم شخصیت هم هستن، صاحب کتابن. حالا خود زراره کتابشون نده، یکیش حریزه، این شاگردای معروف رو میگم، یکی جمیل ابن دراجه، یکیش مرحوم عمر ابن عزینه است، یکیش عبدالله ابن بکر پسر برادر ایشانه که فتحی هم بوده. علی حالن پس خود حماد هم راویه کتاب حریزه، هم خودش کتابی نوشته، حسین سعید هم صاحب کتابه. لذا الان به لحاظ تاریخی اصطلاح ما مصدر اولیه که در اونجا کتاب نوشته شده عرض کردم. البته ما همه احادیث ما اینطور نیست، امتیاز حدیث شیعه، مثلا تو صحیح بخاری شما به این ظرافت نمیتونید پیدا بکنید که این حدیث کی نوشته شده، کی تا کی شفاهی بوده، کی نوشته شده و چجوری به ما رسیده. این از مزایای مذهب شیعه است، یه نکته لطیفی سلام امروز گفتیم، این پیگیری بشه خیلی فواید داره. پس مصدر اولیه در حقیقت کتاب حریزه به نحو تألیف، مصدر متوسط کتاب حسین سعیده که در اختیار شیخ و نجاشی و کلینی و دیگران بوده، مصدر متوسط، مصدر متأخر. به اصطلاح مراد بنده از مصدر متأخر اون مصدری که ما فعلا ازش گرفتیم، استفسار و تهذیب شیخه، یعنی در کافی نیست، در کافی و فقیه نیست، در قرن پنجم. خوب دقت میکنه، این قرنها اگر حفظ بشه برای حصول اطمینان و وصول به صدور روایت خیلی مؤثر میشه. قال قلت لابی جعفر فان اصاب الماء وقد صلى بتيمم. بله ببخشید، این روایت در بعد از نماز، بعد از نماز محل کلام اون، بعد از نماز من حواسم پرت شد، بعد از نماز اصلا بی خود شهدیم، حالا اشکال نداره، اما به هر حال بعد از نماز ما در اثناء به اصطلاح نماز داریم بازم از حریز و در فقیه هم هست. یه وقت همون شد فرداریم نرسیدیم امروز بخونیم. صلی الله علی محمد و آله.